ساعت همراه شما باشم. در این برنامه یکی از دغدغه‌های اجتماعی سیاسی کشور رو با شما مرور می‌کنیم. ممنون میشم تا انتها همراه ما بمونید. عدالت یکی از شاخص‌های حکمرانی مطلوبه. برای جلوگیری از فساد و افزایش بهره‌وری سیستم اداری کشور لازمه که عدالت خودش رو در قانون متجلی کنه. در این بین قوانین کیفری حوزه مجازات ها بسیار مهم هستند. آیا شما درباره قوانین مجازات مسئولین متخلف چیزی شنیدین؟ اخیراً مجلس شورای اسلامی طرحی را منتشر کرده که در اون 50 نماینده تشدید مجازات مقامات و مسئولان مرتکب جرم را درخواست کردند. به عبارتی اونها خواستار این هستند که مجازات شدیدتری نسبت به مسئولینی اجرا بشه که رفتار غیرقانونی از خود نشون دادن. اما قوانین گذشته در این باره چی گفته؟ گزارش همکارم رو در این رابطه بشنوید.
در سال 1337 قانونی در مجلس شورای ملی تصویب شد که به قانون از کجا آورده ای معروف شد. قانونی که وزرا، معاونین، کارکنان دولت، شهرداری ها و مؤسسه هایی که اکثریت سرمایه یا منافع متعلق به آنهاست مکلف هستند میزان دارایی و درآمد خود را به مراجعی که طبق تصویب هیئت وزیران معین گردیده است تسلیم نمایند و رسید دریافت کنند. قانونی همه شمول که به نظر می رسید که ریشه فساد را از جا برکند. اما نه تنها ریشه فساد را از جا نکند، بلکه در ارکان نظام نیز ریشه دواند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در 28 مرداد سال 1358، روزی که آیت الله طالقانی در میان نگاه‌های متعجب حاضران در سالن افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی روی زمین نشست و گفت کسی که روی این صندلی راحت بنشیند نمیتواند قانونی بنویسد که به درد روی زمین نشستگان بخورد. دقیقاً در جلسه 47 همین مجلس بود که اصل 142 قانون اساسی تصویب شد و در شورای بازنگری قانون اساسی تغییرات اندکی کرد و اینگونه به دست ما رسید. دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. با وجود این اصل در دهه اول انقلاب که فاصله بین مردم و مسئولین کمتر بود از بروز فساد جلوگیری کرد و با افزایش درآمد کشور و نبود ساز و کار مشخص برای مبارزه با فساد این اصل کم کم رنگ باخت تا جایی که بعد از 33 سال از تصویب اصل 142 قانون اساسی در روز 17 اردیبهشت ماه سال 1391 مجلس هشتم رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی را تصویب می کند. موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 9 آبان 94 مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید می کند. از جمله این اصلاحات در ماده 5 این قانون تصریح می کند که فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن محرمانه است و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین می کند. این قانون در 14 آذر همان سال از سوی دکتر علی لاریجانی برای اجرا ابلاغ شد. نماینده مردم شاهینشهر و میمه در صحن علنی مجلس در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع خطاب به دکتر لاریجانی رئیس مجلس دهم.
همه میگن این بود که این اموالی که نامشروع افرادی کسب کردن و برمیگرده به بیت المال صرف فقر زدایی بشه و صرف اشتغال بشه. فکر نمیکنم کسی مخالف داشته.
اجازه بدید شما هر حرفی من زدم جواب ندید. دولت و کمیسیون مخالفن، رأی کنو بدید.
اما این قانون پس از انتصاب حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به ریاست قوه قضاییه در تاریخ 28 خرداد سال 1398 آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ می شود. در بند 18 آیین‌نامه این حق را به قوه قضاییه می دهد تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسئولان ذکر شده و آنها را منتشر نماید. و این اولین بار بود که این شفافسازی برای اذهان عمومی محسوس می شد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس:
باید سرمایه‌دار روزی چندین واحد در شهر تهران ملک خالی انداخته که بدون هر گونه مالیاتی، بدون هر گونه ریسکی افزایش سرمایه پیدا کنه، باید نقره‌داد کرد. به نحو زعفا. خب این مجلس ما تصویب کرد مالیات را مسئله خالی، این حکمرانی داخلیه.
اخیراً در مجلس 11 جمعی از نمایندگان با تدوین طرحی خواستار تشدید مجازات مقامات و مسئولان مرتکب جرم شده اند. این طرح که از سوی 50 نماینده امضا و به هیئت رئیسه پارلمان تقدیم شده است، از سوی این هیئت برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه برای بررسی ارجاع داده شده است. دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی:
ما در تخلفاتی که در گذشته انجام شد در این مجلس پیگیری کردیم و بر اساس قانون در حقیقت آیین‌نامه داخلی مجلس ماده 234 ما اینها رو در صحن مجلس و گزارش اونجا مجلس تخلف اونها قطعی دونست و اون رو به قوه قضاییه ارجاع داد. امیدوارم که قوه قضاییه حتما به این موضوع رسیدگی کنه.
ممنونم از همکارم برای تهیه این گزارش. بریم سراغ سوال پیامکی برنامه. به نظر شما مهمترین فسادی که دولت و مجلس و قوه قضاییه باید با اون مبارزه کنن در شرایط فعلی کشور چیه؟ 1. فساد سیستم اداری که مانع تسریع انجام کار مردم میشه. 2. فساد مالی افراد خاص که دسترسی به منابع کشور دارن. 3. فساد مسئولینی که توانایی انجام کارهای بزرگ و مهم رو ندارن. سامانه که پیام کوتاه ما هم 30900. ما منتظر دریافت دیدگاه‌ها و پاسختون هستیم. اما طرح تشدید مجازات مقامات و مسئولان مرتکب جرم که اکنون در مجلس مطرح شده و تا قانونی شدن مسیر زیادی رو باید طی کنه، حرفهایی برای گفتن داره. اول جزئیات این قانون باید توسط قوه قضاییه نوشته بشه و همچنین جایگاه جدیدی رو هم شامل شده که قبلا جز مسئولین اصلی کشور محسوب نمی‌شد. البته این طرح ایرادهایی هم از نظر متن نگارش تا ابهام‌های جزئی داره که تا رسیدن به مرحله قانون حل خواهد شد. اما جزئیات این طرح چی گفته؟ همکارم اون رو بررسی کرده. لطفاً بشنوید.
طرح تشدید مجازات مقامات 4 بند دارد. در بند اول اشاره شده که جرم‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1 درجه شدیدتر خواهد شد. دادگاه باید بین 25 تا 40 سال حبس و بیش از 10 میلیارد ریال جزای نقدی برای متخلفین مشخص کند. در قسمت دیگر از این قانون به افرادی که مشمول آن هستند اشاره شده. می‌دانید که رؤسای قوا قانون دیگری دارند. این قانون برای افراد پایین‌تر است. از نمایندگان مجلس و خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت دولت گرفته تا افرادی مانند رؤسای دفاتر سران سه قوه، دبیران شورای عالی امنیت ملی، هیئت دولت و دیگر شوراها، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، معاونانش، مقامات بانک مرکزی، فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از سرتیپ به بالا، مدیر عاملان و اعضای هیئت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری دولتی و شرکت‌ها، رئیس سازمان بورس، معاونانش، اعضای هیئت عامل صندوق‌های توسعه ملی و همچنین سفرا، کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع ایران، همچنین نمایندگان دولت در مجامع عمومی، رئیس سازمان مالیاتی کشور، معاونانش و مدیرانش و سرممیزین، رئیس سازمان صدا و سیما، معاونانش، مدیران کل و مدیران کل استان‌ها در این قانون آمدند. از موارد جالب آن هم رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و اعضای هیئت علمی هستند که ظاهرا این افراد قبلا مسئول اجرایی محسوب نمی‌شوند. همچنین مدیران سطح پایین کشور مانند فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر به علاوه معاونان شهرداران و مدیران کل و رئیس سازمان‌ها و شهرداران مناطق که در شهرهای کوچک به مدیران خیلی سطح پایین هم می‌رسند. در این طرح پیشنهاد شده است بعد از تصویب قانون قوه قضاییه 6 ماه فرصت داد آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه کند. این قانون در صورتی که به صحن علنی برود و تصویب شود قطعاً بازخوردهای رسانه‌ای فراوانی خواهد داشت و احتمالاً به روند عدالت کمک بسیار زیادی بکند. باید منتظر آن روز بمانیم.
همونطور که خدمت شما شنوندگان محترم گفتم، خواست عمومی جامعه بر اجرای عدالت بیشتره و یک قسمت از این عدالت برخورد قاطع‌تر با متخلفینیه که در افکار عمومی نوعی رابطه و مسئولیت دارن. قانونی که بتونه به مردم بگه حساسیت روی مسئولین بیشتر از افراد عادیه، قطعاً امنیت روانی جامعه رو بیشتر خواهد کرد. حدود 50 نماینده این طرح رو امضا کردن. در همین رابطه همینک با جناب آقای احمد حسین فلاحی نماینده همدان گفتگو میکنم. خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، به رویای اندلس خوش اومدین.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، در خدمتم.
قوانین قبلی چه کاستی هایی داشته که طرح تشدید مجازات مقامات و مسئولان مرتکب جرم رو ارائه و امضا کردین؟
ببینید، مطالبات کنندگان بحث ترک فعل‌ها و در واقع کوتاهی ها و تخلفات احیانا مسئولین بود که مرسل نمایندگان درخواست میکردن. با توجه اینکه در سالیان سال گذشته هر اتفاقی که افتاده مدیرانی که احیانا مشکلی داشتن، تخلفی داشتن، میرفتن و گاهی اصلا به جرم هم رسیدگی نمیشد و بران این برای مردم یک نوع بی‌اعتمادی ایجاد میکرد. با توجه به خب انتظاری که از مجلس انقلابی میرود و مسئله که الان در کشور روبرو هستیم، که الان شما شاهد مشکلات اقتصادی هستید، که الان این وضعیت اقتصادی خیلی از صاحب نظران حتی به اعتراف دولت سابق این بود که 16% کلا مربوط به تحریم هاست، 84% ربطی به تحریم نداره و سوء مدیریت هاست و عمدتا هم در تصمیم گیری های غلط و اشتباهی که در واقع از سوی برخی از مدیران گرفته می شود یا تخلفاتی که شکل گرفته. مثلا همین بحث نهادهای دامی غیره که الان در همین گزارش اخیرم داشتیم که در بندر مثلا بنادر کشور در چابهاری که خب بارش شدید شد، اونجا این همه مثلا جو زیر باران موند و رشد کرد و به هر حال از این رفت. اینا نمونه هایی، یا مثلا برخی نهادهایی که فاسد می شد، یعنی نمونه هایی از تخلفاتی بود که در کشور اتفاق می افتاد و همه می گفتن خب کی و چه کسی میخواد به این تخلفات رسیدگی کنه، چرا اصلا به این تخلفات رسیدگی نمیشود. یا در خصوص دولت سابق خیلی سوالات وجود داشت که همین الان خدمت شما عرض بکنم، ما 26 فرمانده اعمال ماده 234 داریم که برخی از اینا به دستگاه قضایی ارجاع داده شده، از صحن علنی رأی گرفتن. خب حاکی از اینه که واقعا یک خلایی وجود داره، باید یه اتفاقی بیفته که ما شاهد تخلفات کمتری باشیم که قوانین موجود این رو به نظر میسه که پاسخ نمیده.
آقای دکتر، در ماده یک این طرح اومده مقامات و مسئولانی که دارای محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب جرایم تعزیری درجه 2-8 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه 1392 شوند، به مجازات یک درجه شدیدتر محکوم می‌گردند. در صورت محکومیت قطعی این اشخاص به مجازات تعزیری درجه 1، دادگاه باید بین 25 تا 40 سال حبس و بیش از 10 میلیارد ریال جزای نقدی تعیین کنه. معنای این بند دقیقاً چیه؟
خب این که در بحث جرم و مجازات محکومیت مشخصه که خب کسی که در یک نهاد تصمیم گیر یا تصمیم ساز مسئولیتی که به عهده گرفته با آگاهی کامل رفته اون رو گرفته، و یک فردی که خب در یک گوشه کناری در یک کار عادی تخلف مرتکب شده کاملا با هم تفاوت داره، چون اثرگذاری کار این روی یک مملکته، یک جمعیته، یک ملته. گاهی وقتا ملت ها باید هزینه در واقع خطای این مسئول رو بدن. طبیعتا ما نمیتونیم جرم یک فردی که در یک چنین مقامی هست و مسئولیتی هست با جرم افراد عادی که حساب بکنیم و بگیم خب اینم مجازات عادی برخورد بشود. تو این فقط خودش نبوده، این همه هزینه ها رو برای گروه های مختلف تراشیده که طبیعتا باید پاسخوی همه اینا باشه.
خب در افرادی که شامل این قانون میشن، از اعضای خبرگان رهبری تا فرماندار یک شهر کوچک و معاون شهردار و حتی اساتید دانشگاه رو شامل میشه، چرا اصرار داشتید مدیران سطح پایین هم در کار دیده بشن؟
تفاوتی نمیگه. وقتی شما میگید مدیر، یعنی یک مجموعه تحت در حال مدیریت اون هست و در واقع برای یک جامعه کوچک روستای چند خانواری سطوح عالی کشور، بلکه اشاره کردید مثلا در سطح بین المللی داره تصمیم گیری میکنه. بنابراین فرق نمی کنه شما وقتی که از مسئله فردی عبور کردید به اجتماع رسیدی، این بحث پاسخگویی در باب مدیریت اینا شامل همه اینها میشه.
آقای دکتر، برای تصویب و اجرایی شدن این قانون چه مراحلی باید طی بشه؟
طبیعتا خب وقتی اعلام وصول میشه باید بیاد تو دستور کار مجلس قرار بگیره، ارجاع میشه به کمیسیون مربوطه، کمیسیون روی اون به هر حال چکشکاریش انجام میده، کمیسیون تخصصی که این مورد کمیسیون تخصصی اصلیش کمیسیون قضایی، ممکنه فرعی هم به کمیسیون اجتماعی ارجاع بدن، بعدن خب میاد صحن و کلیات که تصویب رسید جزئیات هم مورد بررسی قرار میگیره و نهایتا رأی که آورد به عنوان قانون به شورای نگهبان ارجاع میشه که اگر تایید بشه قانون میشه، اگر ایراد داشته باشه اصلاح میشه و برمیگرده که همین مراحل رو باید بگذرونه و تبدیل به قانون میشه.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت دارم. شب بخیر و خدا نگهدار.
ممنون از اینکه تماس گرفتید. همه شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله.
جناب آقای احمد حسین فلاحی، نماینده همدان، اینجا در رویای اندلس همراه من بود.
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که در افکار عمومی به قانون از کجا آورده ای مشهور شده است، پس از سالها کش و قوس سرانجام در تیر ماه 1398 اجرایی شد. دکتر رئیسی آن موقع رئیس قوه قضاییه بود.
نظارت میشه نسبت به دارایی و اموال مسئولان. اگر کسی تخلفی کرد به اون برخورد میشه، اما چهره مدیران نظام و خدمتگزاران باید همیشه ازشون صیانت بشه.
از سال 1393 این قانون با وجود مشکلاتی در آیین‌نامه در مجمع تشخیص مصلحت بررسی شد. محسن رضایی دبیر پیشین مجمع سال 1397.
دو تا نظر وجود داشت. یه نظر این بود که مسئولان کشور اموال و دارایی‌هاشون رو افشا عمومی بکنن و دیگه قوه قضاییه دخالت نکنه. یک نظر دیگه این بود که خب حالا اگر این افشا بشه مردم ممکنه نتونن قضاوت بکنن و اگر این رسیدگی نشه که این اموال از کجا اومده و چگونه تهیه شده و به چه صورت در اختیار مسئولان کشور قرار گرفته، این یک نمایش بدون محتواست. نظر دوم این بود که نه، اینو اجازه بدید که قوه قضاییه رسیدگی کنه و سازوکار لازم رو برای این کار تهیه کنه.
گفته می شود در آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان تأکید شده است که حتی مسئولان سابق نیز موظفند فهرست دارایی اعضای خانوادهشان را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام کنند. مدیریت جدید قوه قضاییه در این باره جدی هستند. سخنگوی قوه قضاییه سال 1398.
ریاست جدید قوه قضاییه اراده و نظرشون بر این هست که گرچه قانون اشکال دارد، اما قانون تا قانون است بایستی اجرا بشود.
مبارزه با فساد چند سطح دارد که یکی از اصلی ترین آنها کنترل مدیران متخلف است. مدیر عامل اسبق بانک سرمایه که در حین تحقیقات از کشور متواری و به اسپانیا گریخته بود، توسط پلیس اینترپل دستگیر شد. قاضی پرونده بانک سرمایه درباره دیگر مدیران این فساد بانکی میگوید:
هر سه نفر، آقای توسلی، آقای بخشایش و همچنین آقای کاظمی، زندان رفتن و بررسی شد اسناد و مدارکشون و پزشکان تایید کرد که این افراد تحمل حبس رو میتونن داشته باشن و قوه قضاییه با تمام قدرت در مقابل مفسدین اقتصادی میست.
این قانون جدید قطعاً تحولی در مقابله با تخلفات خواهد بود.
اجازه بدید در این لحظه یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو خدمت شما عزیزان هموطن بپرسم. به نظر شما مهمترین فسادی که دولت، مجلس و قوه قضاییه باید با اون مبارزه کنن در شرایط فعلی کشور چیه؟ گزینه یک، فساد سیستم اداری که مانع تسریع انجام کار مردم میشه. گزینه دو، فساد مالی افراد خاص که دسترسی به منابع کشور دارن. و گزینه 3، فساد مسئولینی که توانایی انجام کارهای بزرگ و مهم رو ندارن. 30900 سامانه پیام کوتاهمون. ما همچنان منتظر دریافت پاسخاتون هستیم. یکی از شعارهای دولت 13 و شخص آقای رئیسی مبارزه با فساد بوده. قطعاً تصویب و اجرای این گونه قوانین میتونه عدالت رو گسترده‌تر کنه و ضمانت اجرایی مجریان عدالت رو هم بیشتر کنه. این خواسته عمومیه که این روزها در جامعه ما دیده میشه. منتظر تصویب این طرح در صحنه علنی مجلس و اجرای قانون تشدید مجازات مقامات و مسئولان مرتکب جرم خواهیم. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رویای اندلس رسیدیم. ممنون و سپاس که امشب هم همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
تولید کننده ی انواع اتصالات آبیاری تحت فشار مفتخر است که با بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا گامی فراتر نهاده و انواع آبپاش‌های مورد نیاز کشور را با نام‌های تجاری سارو و باران اروند تولید و عرضه نماید. دفتر مرکزی، فلکه دوم صادقیه، ابتدای کاشانی، خیابان اعتمادیان، پلاک 27، تلفن 440-36-352 و 440-36-220 الوند مکش.
سلام خانم، من اومدم.
سلام، خوش اومدی. بشین یه چایی برات بیارم، خستگی در بره. ای بابا، بازم که برق رفت، حالا چی کار کنم؟
نگران نباش خانم، نامین نور خریدم، الان روشنش میکنم.
چه نوری داره؟
نامین نور تولید کننده چراغ‌های اضطراری و هوشمند و انواع محصولات روشنایی LED. محیط زیستی سالم و پرنور با محصولات نامین نور.
رنگ و طعم اصیل چای ایرانی، کاملا طبیعی و بدون اسانس. اصالت رنگ و طعم چای نادری می نوازد آوای خوش زندگی را. نادری، قدردان انتخاب شما هستیم.
اینجا سرای ایرانی است، بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و ارزان به صورت اقساطی. تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم می کند. تجربه ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور و در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت این خرید را دوچندان می کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال. اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد برکشی به سامانه 307575 به قید قرعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری برکشی 30/10/1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
امروز واسه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته، لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخ یا با هر شکلی،
بروکس همه اینا رو برامون عوض میکنه.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
میشه به ما بگید که کدوم قسمت شهر فرش برای شما جذاب تر بود؟
خب برای من قسمت فرش‌های تخفیفی خیلی زیاد جذاب.
چرا؟ چطور؟
چون بعضی وقتا ممکنه آدم فرش رو برای جایی بخواد که به روز بودن اون فرش خیلی اهمیت نداشته باشه، اما اینکه با کیفیت باشه و در عین حال قیمتش کم باشه مهمه.
بله همینطوره. در سالن همیشه تخفیف شهر فرش علاوه بر تخفیف‌های همیشگی، از 10% تا 30% تخفیف اضافه تر هم میتونید استفاده کنید. فرش‌های اینجا از نظر کیفیت و سلامت هیچ فرقی با بقیه فرش‌های شهر فرش ندارن و دلیل تخفیفشون اینه که یا دیگه تولید نمیشن یا فقط یکی ازشون باقی مونده. بنابراین تضمین قیمت و تضمین کیفیت شامل این فرش‌ها هم میشه. خریدی با خیال راحت در سالن همیشه تخفیف شهر فرش.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر شما برخورد بکنید با کسانی که متوجه میشید که اونها یک حقیقتی رو میدونن اما کتمان میکنن و میرفتار دیگه رو انتخاب میکنن، یه چیز دیگه و میرفتار دیگه رو انتخاب میکنن، یه چیز دیگه میگن، نگاه و قضاوت شما نسبت به این آدم ها چیه؟ خب قطعا خیلی ناراحت میشید و میگید این آدم های درست نیستن. چرا؟ چون مثلا شما اینجا دیدید که این اتفاق افتاد. خب چرا کتمان میکنی؟ چرا نمیگید؟ یا اگر از اون سوال میکنن چرا یه حرف دیگه درستیه؟ حالا چرا این مسئله رو مطرح کردم؟ وقتی پیامبر اسلام به پیامبری مبعوث شد و در حقیقت حقیقت اسلام ظاهر شد، عده ای از اهل کتاب این قضیه رو میدونستن از قبل. برخی اینطوری ذکر میکنن که علت حضور طایفه یهود در سرزمین عربستان و همینطور بعضی از مسیحیان به خاطر اون اخباری بود که اینها داشتن و میدونستن که از منطقه فاران یا همون صحرای عربستان یک نفر، یک پیامبری ظهور میکنه که پیامبر آخر زمانه و اتفاقا اومده بودن اونجا که اون پیامبر رو ببینن و خدمتش کنن، و یا به یه تعبیر دیگه اومده بودن اونجا تا اون پیامبر از مثلا بین جماعت اونها در اونجا به دنیا بیاد. خب این اتفاق نیفتاد و پیامبر به تعبیری از بنی اسرائیل نبود، از فرزندان حضرت اسماعیل بود، چون پیامبر نسبش میخوره به حضرت اسماعیل. و اینها بر اساس اون نشانه هایی که داشتن پیامبر رو میشناختن. تعبیر قرآن خیلی تعبیر جالبیه، سوره مبارکه بقره آیه 146، الذین آتیناهم الکتاب. خدا میفرماد اون کسانی که ما بهشون کتاب داده بودیم، مقصود تمی طایفه یهود و نصارا است، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اینا اونطوری که بچه‌های خودشون رو میشناسن پیامبر رو میشناختن و میدونستن پیامبر راست میگه. اما و ان فریقا منهم لا یکتمون الحق وهم یعلمون، اما در واقع گروهی از اونها حق رو کتمان میکنن در حالی که میدونن، و این اتفاق خوبی نیست. و خب مسیر اونها یه مسیر دیگه ای حرکت میکنه. اصلا از یک منظر به این افراد کافر میشه گفت، به خاطر که اون حقیقت رو میدونستن و اون رو میپوشوندن. ما این گونه عمل نکنیم. اگر حقیقت رو میدونیم اون رو کتمان نکنیم در حالی که نسبت بهش دانش داریم، و بدونیم بر اساس پیروی از همون حقی که میشناسیمش اگر عمل بکنیم و اون رو دنبال کنیم، قطعا خداوند ما را از هدایت خودش بهره‌مند خواهد کرد. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهور